ساعت 9 بامداد به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا. توجه فرمایید. 4 عضو سنای آمریکا خواستار بازنگری هر گونه توافق میان ایران و ایالات متحده توسط کنگره شدند. یک مقام آمریکایی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است. و 3 شهر بزرگ ایران برای تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. با درود، شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. 4 سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش وبسایت رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت منندز، لینزی گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مورد مرور و قرار داده و احتمالاً آن را تایید یا رد کند. بر اساس لایحه پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در این باره گفته است که کنگره باید در مورد هر گونه توافق احتمالی نظر بدهد و مطمئن شود که این توافق در دراز مدت قابلیت اجرایی دارد. زمان رأی‌گیری در مورد این لایحه پیشنهادی هنوز مشخص نشده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 پیشرفت‌های اساسی و قابل توجهی داشته است، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده و انتظار نمی‌رود هفته آینده توافقی حاصل شود. این مقام بلندپایه که خواسته نامش فاش نشود با تأکید بر پیشرفت اساسی مذاکرات می‌گوید هنوز روشن نیست که طرفین قادر خواهند بود تا به یک توافق خوب دست پیدا کنند. هفته آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر مونترو در سوئیس دیدار و گفتگو خواهند کرد. این مقام بلندپایه تمدید چندین باره مذاکرات را نشان دهنده تمایل آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق خوب عنوان کرده است. وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا، نیز روز جمعه به توافق رسیدن طرفین را اتفاقی مثبت در جهان تلقی کرده است. محمد رضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گفته است که 3 شهر بندرعباس، سنندج و کرمان از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش ایرنا، آقای جانباز روز جمعه 8 اسفند ماه از کاهش 19% میانگین بارش‌ها در ایران خبر داده و گفته است که تعداد شهرهای دچار تنش آبی در بدبینانه ترین حالت حدود 547 شهر پیش بینی می شود. معاون وزیر نیرو اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در این 3 شهر و هیچ نقطه دیگری از ایران پیش بینی نشده است و رویکرد وزارت نیرو آن است که با سایر روش‌ها این بحران را حل کند. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را از روش های حل این بحران عنوان کرده است. از شما دعوت میکنیم تا لحظاتی دیگر به ادامه این برنامه توجه فرمایید.
امروز چند روزنامه از جمله روزنامه اعتماد، ابتکار و جوان گزارش های منتشر کردن در ارزیابی سفر آقای روحانی و شماری از مقام های دولت 11 به قم. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد تاکید کرده که حسن روحانی با حمایتی گرانبها از پایتخت مذهبی ایران به پایتخت سیاسی بازگشت. این روزنامه اشاره کرده که این 14 سفر استانی آقای روحانی بوده، اما درست در زمانی انجام شد که فشارها بر دولت ایشون از سوی اصولگرایان افزایش پیدا کرده بود و روزنامه اعتماد تاکید کرده که موفقیت آمیز بوده این سفر برای آقای روحانی. روزنامه دیگر روزنامه ابتکار هست که در گزارش مفصلی تاکید کرده که مراجع تقلید در دیدار با آقای حسن روحانی در قم از ایشون و دولت ایشون به ویژه در حوزه عملکرد اقتصادی حمایت کردند. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران موضع متفاوتی اتخاذ کرده درباره سفر آقای روحانی و تاکید کرده که در این سفر آقای روحانی پای درس مراجع تقلید نشسته و حتی این روزنامه تاکید کرده که توصیه هایی به آقای روحانی شده از سوی روحانیان بلند پایه قم برای حفظ عزت ملی و اقتصاد مقاومتی. نکته دیگری باز که روزنامه جوان بر اون تاکید کرده تذکر فرهنگی قم به دولت هست در ارتباط با سیاست های فرهنگی دولت.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره برابری هزینه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر در ایران با اعتبارات عمرانی.
روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از اظهارات عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نوشته که ایشون 5 روز پیش آماری اعلام کرده بود که هزینه سالانه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر در ایران 7000 میلیارد تومان هست، اما روز گذشته این آمار رو اصلاح کرده و گفته که هزینه اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اعتیاد به سیگار در ایران در مجموع با هزینه‌های درمانی اون حدود 30000 میلیارد تومان میشه که به گفته آقای عبدالرضا عزیزی معادل بودجه عمرانی سال جاری در ایران هست، چرا که بودجه عمرانی امسال 35000 میلیارد تومان بوده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم چندی پیش اعلام کرده بود که گردش مالی مواد مخدر در ایران 3 میلیارد دلار یا معادل 10000 میلیارد تومان هست و بخشهایی از ساختار اقتصادی، سیاسی و قضایی ایران رو به گفته وزیر کشور این گردش مالی به فساد کشیده.
بازتاب‌های لغو کنسرت علیرضا قربانی مورد توجه شماره امروز روزنامه شرق قرار گرفته.
روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی اشاره کرده که ماجرای سریالی لغو کنسرت‌ها این بار در شهر چناران در نزدیکی مشهد دامن کنسرت علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایران رو گرفت و کنسرت ایشون که قرار بود روز چهارشنبه و پنجشنبه در شهر گلبهار برگزار بشه از توابع چناران لغو شده به دستور دادستان این شهر. البته روزنامه شرق اشاره کرده که علی رضوی مدیر ارکستر اشتیاق که ارکستر همراه آقای علیرضا قربانی بوده تأکید کرده که دادستانی به شکل غیرقانونی جلوی برگزاری این کنسرت رو گرفته، چرا که به گفته ایشون هیچ قانونی برای جلوگیری از کنسرتی که همه مجوزهای لازم رو داره وجود نداره. آقای پیروز ارجمند هم درباره برگزاری کنسرت ها در مشهد یا شهرهای اطراف اون گفته که ما حریم مذهبی رو رعایت میکنیم و در خارج از اون اجازه برگزاری کنسرت رو میدیم.
روزنامه قانون خبر داده که تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی به سلماس برگشت.
بله، روزنامه قانون در گزارشی امروز خبر داده که شهرداری سلماس در اطلاعیه از بازگشت تندیس فردوسی به این شهر خبر داده و اعلام کرده که نقطه دیگری رو برای تغییر نام مورد نظر مقام‌های فرمانداری تعیین خواهد کرد. اشاره کرده روزنامه قانون که پیشتر در دهه فجر امسال مقام‌های فرمانداری و شهرداری سلماس میدان فردوسی رو نامش رو تغییر داده بودن به میدان انقلاب و به همین دلیل مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو از این میدان برداشته بودن که با اعتراض‌هایی که به نوشته روزنامه قانون هم در سطح استان آذربایجان غربی و هم در سراسر کشور و به ویژه در رسانه‌ها انجام شد منجر به عقب نشینی شهرداری سلماس شده و این مجسمه بار دیگر به میدان فردوسی بازگشت.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره از ابهام درباره سقوط مرگبار بالگرد یا هلیکوپتر در ارتفاعات تهران.
بله، این روزنامه گزارش داده که یک بالگرد روز پنجشنبه در حوالی روستای پسقلعه در شمال تهران سقوط کرده. مقام‌های وزارت دفاع به نوشته روزنامه جهان صنعت گفتن که این بالگرد متعلق به هلال احمر هست و مقام‌های هلال احمر در گفتگو با این روزنامه گفتن که متعلق به ما نیست و ما اساساً چنین بالگردی در اختیار نداریم. روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده که صاحب این بالگرد کیست و گفته که با گذشت 2 روز هنوز معلوم نشده، به رغم اینکه سقوط این بالگرد 3 کشته بر جای گذاشته.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زدند.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر نداشته نشده، ولی مشخص شده که یک خواست ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن، معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبان در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
اما سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرده است که در واپسین روز رزمایش پدافندی دریایی و هوایی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، یک جنگ افزار تازه راهبردی به کار گرفته است. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی، را جویا شده است.
این نوع سلاح‌ها رو تا حالا نیروی دریایی، چه ارتش و چه سپاه نداره. اینها سلاح‌های زیر سطح به سطح است که عموماً از زیر دریایی پرتاب میشه. تا اونجایی که ما میدونیم نیروی دریایی سپاه پاسداران زیر دریایی‌های میجت یا زیر دریایی کوچک رو داره که چون این توانایی ندارن، و حتی زیر دریایی‌های نیروی دریایی ارتش که از نوع کلاس کیلو هست، اونها هم چون این توانایی ندارن. بنابراین باید منتظر باشیم که واقعا این صحبتی رو که داره ایشون میکنه مربوط به چه زمانی خواهد بود و چه موقع این سلاح عملیاتی خواهد شد، و هیچ تاریخی و هیچ گونه مشخصاتی از این سلاح نداده. به باور من در حال حاضر ممکنه که این یک نوع طرح باشه که سپاه این رو داره و میخواد چون این سلاحی رو درست بکنه.
آقای آریان، هنگامی که خبرگزاری‌های ایران هیچ مشخصه ای رو بازگو نکردن درباره این جنگ افزار، یعنی خود فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جزئیاتی رو بازگو نکرده، چگونه است که تلویزیون دولتی تصاویر این موشک‌های زیرسطحی رو پخش کرده؟
اگر آزمایشی انجام دادن که ما واقعا اطلاع نداریم، به هیچ چیزی در اختیار ما نذاشتن، ولی از جهتی امکان این هست که این رو از جایی گرفته باشن. مال آزمایش فرض بکنید که سرای زیر سطحی به سطح باشه که نیروهای دریایی دیگه استفاده کردن و عین این رو دارن پخش میکنن. اگر واقعا چون این سلاحی وجود داره و این رو آزمایش کردن از زیر سطح به سطح، خیلی خوب میشد که اطلاعاتی در اختیار ما بذارن.
خب همچین جنگ افزاری چقدر میتونه توانایی نیروی دریایی ایران رو افزایش بده؟
اگر چون این سلاحی وجود داشته باشه، میتونه یه بُعد جدیدی به توانایی سپاه پاسداران بده. اما در تمام صحبت‌هایی که دریادار فدوی میکنن، هدف ایشون همیشه این بوده و هست که ما میخواییم با نیروی دریایی آمریکا مقابله بکنیم. حتی چندین بار گفتن که ما قادریم که یک ناو آمریکایی در از 50 ثانیه غرق بکنیم، و در همین مانور از ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی استفاده کردن مثل یه سیبل ثابت، و به طرف اون موشک آتش کردن و این سیبل رو غرق کردن. به باور من سپاه پاسداران در این مانور به هر حال به نتایج مثبتی رسیده، به این معنا که در حیطه آموزش توانایی پرسنل سپاه پاسداران رفته بالا، ولی در ارزیابی خودش برای مقابله با آمریکا دچار اشتباهات فاحش ایشون شده و کماکان میشه، بدین معنا که آمریکا رو بسیار دست کم گرفته و فکر میکنه که یک ناو هواپیما برای آمریکایی که همیشه به وسیله یک ناوگروه پشتیبانی میشه و حفاظت میشه و خودش از توان رزمی فوق العاده بالاست، این رو به هیچ میگیره. این یکی از شگفت هایی است که فرماندهان سپاه پاسداران به ویژه دریادار فدوی به کار میبره، و اون کوچک گرفتن دشمنه. به این بیشتر جنبه سیاسی داره، جنبه داخلی داره و تبلیغاتی داره تا جنبه نظامی.
حسین آریان در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور در برنامه این ساعت رادیو فردا. با اعلام ساعت 9:14 می رویم رفته رفته تا خلاصه خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر داشته باشیم. اما قبل از آن از شما دعوت می کنیم به بخش 15 دقیقه برنامه های موسیقی رادیو فردا توجه فرمایید.